قسمت نخست از مقاله پاسخ هیجانی به قصه ها رویکردی تکاملی از هیلن دی کروز و یوهان دی اسمیت در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. در این مقاله وقتی قصه میگیم منظور فیکشن هستش و فیکشن رو به قصه ترجمه کردم. منظور داستان های غیر واقعی هستش، قصه ها، افسانه ها و نه ریال استوری ها، فیکشنال استوری. و اگه هر جا هم به جای قصه گفتم داستان، باز منظور همون داستان های غیر واقعی هستش. خب در مورد موسیقی قبلا گفتیم که موسیقی یک جهان شمول فرهنگی هستش، یعنی فرهنگی نداریم که موسیقی نداشته باشه. همین حرف در مورد قصه گویی و داستان سرایی هم صادق هستش. در سرتاسر جهان اگه بریم، در همه اقوام و قبایل ما میبینیم که قصه گویی یک امر رایجی هستش، حتی رایجتر از موسیقی. قصه پردازی هم مثل پرداختن به موسیقی کار زمانبر هستش. به ادبیات تکاملی بهش میگیم هزینه بردار هستش. بنابراین میشه همون پرسش هایی رو که در مورد موسیقی مطرح کردیم اینجا هم تکرار کنیم. اینکه بگیم قصه گویی چه فایده ای داشته که پاسخگوی هزینه های مربوطه بوده. تا حدی به این پرسش هم میپردازه، اما نویسندگان مقاله خانم دی کروز و آقای دی اسمیت عمدتاً پرسش دیگری رو در نظر دارن و میخوان به پارادوکسی بپردازن که در فلسفه ادبیات مطرحه، درباره زیاد هم بحث شده، پارادوکسی موسوم به پارادوکس قصه، پارادوکس آف فیکشن. و خلاصه پارادوکس هم این هستش که چرا نسبت به موجوداتی که ما میدونیم وجود ندارن، شخصیت هایی که میدونیم وجود ندارن، خیالی هستن، ما هیجان نشون میدیم. این پارادوکس قرائت های مختلفی داره. مطابق با یه قرائتش، از اونجایی که شخصیت های قصه وجود خارجی ندارن، رستم و سهراب رو همه میدونیم که وجود خارجی ندارن، پس چطور امکان داره که ما نسبت به سرنوشت اونها عواطف نشون بدیم و مثلا از مرگ سهراب یا مرگ آنا کارنینا ناراحت بشیم؟ مگه نه اینکه پیش‌فرض چنین عواطفی این هستش که ما قبول کرده باشیم که این شخصیت‌های قصه واقعاً وجود دارن. به این میگن قرائت امکانی پارادوکس قصه، که در واقع محصول همزمان سه گزاره هستش. یک، اینکه پاسخهای هیجانی و عاطفی ما نسبت به شخصیت‌های قصه واقعی است، یعنی ناراحتی ما از مرگ سهراب واقعی است. دوم اینکه باور نداریم که شخصیت‌ها و موقعیت‌ها وجود داشته باشند، یعنی ما فکر نمی‌کنیم که واقعا سهراب یه آدم واقعی هستش یا رستم یک آدم واقعی هستش. و سوم اینکه ما تنها نسبت به چیزهایی که باور داریم وجود دارن واکنش نشون میدیم. به این میگن قرائت امکانی. یعنی پس سوال تو این یکی این هستش که چطور امکان دارد که ما نسبت به شخصیت، به سرنوشت شخصیت‌های مانند سهراب واکنش هیجانی نشون بدیم. قرائت‌های دیگه ای از این پارادوکس هم وجود داره. یکی دیگه از قرائت‌ها رو که اینجا نام میبرن، اسمشو میذارن قرائت معقولیت پارادوکس قصه. این دفعه خب سه گزاره دیگر رو مطرح میکنن که همزمان اگه باز این سه تا گزاره رو بپذیریم ما به پارادوکسی برمیخوریم. اول اینکه ما گاهی پاسخ هیجانی و عاطفی به شخصیت‌های قصه ها نشون میدیم که این در واقع این پاسخ ما پاسخ عقلانی است. پس گزاره یکمون اینه که گاهی پاسخ هیجانی و عاطفی ما به قصه ها عقلانی است. دومیش مثل قبلی است، یعنی ما دومیش اینه که باور نداریم که سهراب واقعا وجود داشته باشه، باور نداریم که شخصیت ها و موقعیت های قصه وجود خارجی داره. و سومی رو اگه بذاریم روش پارادوکس آشکار میشه. اما سومیش اینه که اما هیجان‌ها و عواطف تنها زمانی معقولن که باور داشته باشیم متعلق‌های آنها واقعا وجود دارن. اگه بخوام دوتا رو با هم دیگه دو قرائت مختلف، یعنی قرائت امکانی و قرائت معقولیت پارادوکس قصه رو مقایسه کنیم، بد نیست که کلی شباهت‌ها و تفاوت‌هاش برامون آشکار بشه. در قرائت اول و دوم در هر دوتاش میگفتیم که این شخصیت‌ها و موقعیت‌ها وجود ندارن، این اشتراک دوتا قرائت. در اولی ما از امکان صحبت می‌کنیم، در اولی میگیم که هیجان‌های ما نسبت به این شخصیت‌ها واقعی است، در دومی میگیم که هیجان ما نسبت به این شخصیت‌ها عقلانی است، در اولی میگیم که تنها نسبت به چیزهایی که وجود دارن واکنش نشون میدیم، در دومی میگیم واکنش هیجانی ما زمانی معقوله که بدونیم این شخصیت‌ها وجود داره. اگه بخوایم این دوتا پارادوکس رو در قالب دو سوال خلاصه کنیم، میتونیم اینجوری بگیم در واقع سوال پارادوکس اول اینه که چطور ممکنه نسبت به چیزی که میدونیم وجود نداره واکنش هیجانی نشون بدیم، و دومی میگه آیا معقول نسبت به چیزی که میدونیم وجود نداره واکنش هیجانی نشون بدیم؟ اولی از امکانش صحبت میکنه، دومی از معقولیتش. خب در متون فلسفه ادبیات این دوتا سوال رو در قالب این گزاره های ناهمساز با هم دیگه صورت بندی میکنن تا بتونن یک جواب معقولی به سوال بدن و در واقع پارادوکس رو بتونن حل کنن. چطور؟ خب اگر ما یکی از این سه تا گزاره رو، حداقل یکی از این سه تا گزاره رو بگیم غلط هستش، پارادوکس حل شده. خب حالا پس کار بعدی این هستش که بیایم و این گزاره ها رو تک به تک بررسی کنیم و ببینیم که کدوم یکیشو میتونیم کنار بذاریم تا پارادوکس رو حل کنیم. بیایم تک به تک این کار رو بکنیم. خب گزاره یکمون چی بود؟ این بود که پاسخ هیجانی ما به شخصیت قصه ها واقعی است. خب ساده ترین نقد این هستش که بگیم خیر، هیجانی که در قصه ها نشون میدیم یک هیجان واقعی نیست. اگر ما از این رأی دفاع کنیم که هیجانی که در قصه ها نشون میدیم واقعی نیست، خب اصلا پارادوکس حل میشه. فیلسوفی به اسم والتون چنین پاسخی داده، در فلسفه ادبیات شخصی به اسم والتون همین پاسخ داده، میگه که در واقع مطابق با نظر ایشون این هستش که وقتی هیجان‌هایی در داستان‌ها از خودمون نشون میدیم، وانمود میکنیم که هیجان داریم، نه اینکه واقعاً هیجان داشته باشیم. وقتی قهرمان داستان در خطر قرار میگیره، ما واقعاً نگران اون نمیشیم، وانمود میکنیم که نگران اون هستیم. مثل وقتی که بچه‌ها دارن خاله‌بازی میکنن، در این حالت بچه‌ها وانمود میکنن که پدر و مادر یک عروسک هستند. در واقع مطابق با نظر والتون، قصه ها ابزاری هستند برای بازی وانمود سازی. نوئل کرول که از فیلسوفان مطرح هنر هستش، این نظر والتون رو نمیپذیره و این نظر رو نقد میکنه. میگه یک تفاوت اساسی وجود داره بین خاله‌بازی که بچه‌ها میکنن و قصه‌ای که مثلا یک فیلم سینمایی داره اون رو روایت میکنه. فرقش چیه؟ در بازی بچه‌ها هر چیزی میتونه برای وانمودسازی به کار گرفته بشه. مثلا فرض کنید بچه‌ها میتونن به جای عروسک یک بالش رو به عنوان بچه در نظر بگیرن. اما در یک فیلم ترسناک اگه چنین کاری رخ بده، دیگه نه تنها اون فیلم ترس رو در مخاطب ایجاد نمی‌کنه، بلکه احتمالاً همه فیلم رو مسخره هم خواهند کرد. فیلم برای ترسناک بودن باید واقعاً مخاطب رو بترسونه. خب و اگه مخاطب ما واقعاً نترسیده باشه، میگه این فیلم فیلم خوبی نبوده. بنابراین از نظر کرول برای حل پارادوکس نمیتونیم به راحتی گزاره اول رو زیر سوال ببریم. گزاره اول چی میگه؟ میگه پاسخ هیجانی ما نسبت به شخصیت قصه ها واقعی است. میگه که پس تا اینجا باید گویا اینو بپذیریم که ما واقعا هیجان نسبت به مرگ سهراب یا مرگ آنا کارنینا نشون میدیم. خب اگه گزاره اول پذیرفتنی است، باید بریم سراغ گزاره های دوم و سوم. بریم سراغ گزاره دوم ببینیم گزاره دوم اول یادمون بیاد چی میگه. گزاره دوم این بودش که میگفتش که باور نداریم که شخصیت های قصه ها واقعی هستند. یعنی ما باور نداریم که سهراب یک شخصیت واقعی است. اما اگه بخوایم اینو نقدش کنیم، باید بگیم که شاید در هنگام شنیدن قصه موقتاً این عدم باور خود به واقعی بودن سهراب رو به حالت تعلیق در میاریم و برای مدتی باور پیدا میکنیم که سهراب یک شخصیت واقعی است. این یک نوع پاسخه. نویسندگان مقاله این پاسخ رو هم نمیپذیرن و بنابراین میرن به سراغ جمله سوم. اما ببینیم دلایلشون برای این که این گزاره دوم رو نمیپذیرن چه هستش. به نظر من دلایلی که میارن، دو دلیلش خیلی دلایل قانع کننده ای نیست و میشه اینو گزاره دو رو نپذیرفت، اما دلیل سومشون دلیل بهتری هستش. ببینیم تک به تک دلایلشون چی هستش. این بار وقتی میخوان اینو نپذیرن، گزاره رو نپذیرن، اتفاقا میرن سراغ دسته ای از شواهد تجربی و این شواهد تجربی رو به نحوی تفسیر میکنن که علیه در واقع پذیرش گزاره دو باشه. در واقع ببخشید علیه نقد گزاره دو باشه. میخوان به ما نشون بدن که گزاره دو رو هم میشه پذیرفت. خب در یه پژوهشی نشون داده شده که در محیط تحت کنترل آزمایشگاهی، یعنی جایی که میشه احساسات آدم‌ها رو متر زد و سنجید، انتقال هیجانی در قصه ها بیش از گزارش های واقعی روزنامه ها اتفاق میفته. شما نکنید، فرض کنید دو تا داستان داریم. یک داستان در واقع قصه هستش، غیر واقعی هستش. دومی یک داستان واقعی است، مثلا یک گزارشی که ما در صفحه حوادث یک روزنامه داریم میخونیم. خب میگه در قصه ها هست، در اونجایی که داستان غیر واقعی هستش، در اونجا هستش که وقتی ما میایم تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی احساسات آدم ها رو میسنجیم، میبینیم انتقال هیجانی بهتر رخ میده. انتقال هیجانی چی هستش؟ در پرانتز اینو بگم، انتقال هیجانی در این متون ادبیات، در فلسفه ادبیات، به معنای احساس جذب شدن در داستانه. اینکه میگیم داستان ما رو با خودش برد. هر چقدر داستان بهتر ما رو با خودش ببره، هر چقدر یک داستان باعث بشه که ما بیشتر جذب داستان بشیم، میگیم انتقال هیجانی این داستان بالاتر بود. خب توی این آزمایش چی رو دارن به ما نشون میدن؟ توی این آزمایش نشون میدن وقتی به آزمودنی ها یک قصه واقعی گفته میشه و یک قصه غیر واقعی، یک داستان واقعی گفته میشه و یک قصه یا داستان غیر واقعی براشون تعریف میشه، در مورد قصه ها هستش که انتقال هیجانی بهتر رخ میده. گویین که ما شخصیت های قصه ها رو حتی واقعی تر از شخصیت های واقعی دونستیم. خب یعنی پس بین آنا کارنینا و یک شخصیت واقعی مشابه که در روزنامه ما داستان واقعیش رو میشنویم، ما فرق میذاریم. خب اگه گزاره یک نادرست بود، نباید بین آنا کارنینا و یک شخصیت واقعی فرقی میبود و باید یکسان اونها رو در نظر میگرفتیم و باید هیجان یکسانی رو نسبت به اونها نشون میدادیم. اما نشون ندادیم و برای آنا کارنینا بیش از یک فرد واقعی دلسوزی کردیم. این سخن به ویژه در مورد همدلی یا امپاتی صادقه. در واقع ما با شخصیتی مانند آنا کارنینا بیش از شخصیت‌های واقعی زندگی روزمره همدلی می‌کنیم. خب شاید در اینجا بشه گفتش که این پردازش هنرمندانه تولستوی هستش که در اینجا نقش اساسی رو بازی می‌کنه. داستان آنا کارنینا با داستانی که در مورد یک شخصیت واقعی از صفحه حوادث روزنامه انتخاب شده بود فرق داره و بنابراین نمیشه این نتیجه کلی رو گرفت که ما با همه شخصیت قصه ها بیش از شخصیت واقعی زندگی روزمره همدلی میکنیم. اما یه آزمایش دیگری وجود داره در جواب این نقد. در این آزمایش به خاطر اینکه ما دو تا داستانمون یکیشو نگیم تولستوی نوشته، خب یکیشو یک روزنامه‌نگار معمولی نوشته در روزنامه چاپش کرده، میایم یک داستان واحد رو برای آزمودنی‌ها بیان می‌کنیم، یک بار به آزمودنی میگیم که این داستان یک داستان واقعی است، بار دیگر به اون میگیم که به دسته دیگری از اونها میگیم که این داستان تخیلی است. یعنی ما در واقع یک داستان واحد رو یک بار برچسب واقعی میزنیم، بار دیگر برچسب تخیلی. بعد میایم و میبینیم که چه تفاوتی میان جذب شدن در داستان یا انتقال هیجانی میان دو تا داستان وجود داره و میبینیم که تفاوتی وجود نداره. تا اینجا به نظر میرسه که این علیه گزاره دوم است، که چون تو گزاره دوم که میگفته چی میگه، ما باور نداریم که آنا کارنینا شخصیتی واقعی است. اما یک نکته جالب وجود داره، این که ما انتظار داشتیم که تعلیق عدم باور به وجود شخصیت داستانهای حقیقی ساده تر باشه، یعنی ساده تر فرض کنیم که این افراد واقعا وجود دارن. تا اینجای کار من مشخصا خودم خیلی قانع نشدم که این داده ها علیه گزاره دوم هستن، یعنی این داده ها نشون میدن که غلطه که بگیم ما باور نداریم که شخصیت های قصه ها واقعی هستن. اگه شما هم مانند من قانع نشدید، باید بگم که میتونیم بگیم گزاره دوم نادرسته و همینجا بگیم پارادوکس حل شده. اما نویسندگان این مقاله به داده دیگری اشاره میکنن که به نحو قانع کننده تری نشون میده که گزاره دوم پذیرفتنیه. این یکی دادهشون به نظر من خیلی قانع کننده داره، یعنی یه دلیل محکم دیگری وجود داره برای اینکه باور داشته باشیم آنا کارنینا وجود نداره، و این در واقع دلیل را هم از داده های تجربی میتونیم باز کسب کنیم. اما بدون داده های تجربی هم شهود خودمونم میتونیم به یاری بگیریم. اونم اینه که ما از دیدن تراژدی ها و مثلا فیلم های ترسناک لذت میبریم. خب اما این تنها زمانی ممکنه که ما باور داشته باشیم که شخصیت داستان هایی که در عذاب و رنج هستن واقعا وجود ندارن. اگه همین حوادث در زندگی روزمره ما شاهدش باشیم، دیگه از اون لذت نمیبریم. در یه آزمایشی در آزمایشگاه مشخص شد که در تماشای یک فیلم غمناک هرچه افراد بیشتر در داستان جذب بشن بیشتر لذت میبرن، هرچقدر غم داستان بالاتر باشه، قهرمان داستان غم بیشتری رو تجربه کنه، بینندگان اون فیلم لذت بیشتری میبرن. اصلا برای همین پول میدن میرن مثلا فرض کنید تراژدی ها رو میبینن. اما خب میبینیم که در زندگی روزمره درست برعکسه. اگر ما ببینیم این بلاها در زندگی روزمره بر سر یکی از افرادی که میشناسیم یا حتی کسی که نمیشناسیم بیاد، این دفعه با افزایش غم اون فرد، با افزایش ناراحتی اون آدم، ما خوشحالتر نمیشیم بلکه ناراحت میشیم. در واقع این به خوبی نشون میده که پس ما میدونیم که آنا کارنینا وجود نداره، ما باور داریم که آنا کارنینا وجود نداره. پس این دلیل دلیل خیلی قانع کننده ای بود. خب حالا که گزاره های اول و دوم پذیرفتنی هستن، پس احتمالا باید بریم و گزاره سوممون رو نقد کنیم. گزاره سوم چی بود؟ این بودش که ما تنها نسبت به چیزهایی که میدونیم وجود دارن واکنش نشون میدیم. در نقد این سخن باید بگیم که باور به وجود شخصیت‌ها شرط ضروری واکنش هیجانی نیستش. به عبارت دیگه باید بگیم که میتوان نسبت به شخصیت‌هایی که وجود ندارند، نسبت به آنا کارنینا، سهراب، نسبت به اینها هم میشه واکنش هیجانی نشون داد. این پیشنهاد توسط فیلسوف ادبیات پیتر لامارک ارائه شده. در واقع وقتی ما داستان سهراب یا آنا کارنینا رو میشنویم، افکاری در وجود ما شکل میگیره که احساس دلسوزی و غم رو در ما ایجاد میکنه. بنابراین این جمله نادرسته که ما تنها نسبت به شخصیت هایی که میدونیم وجود دارن واکنش هیجانی نشون میدیم. ببینید این گزاره سوم رو خیلی شهودی هم نادرستیش رو ما میتونیم بفهمیم. چرا؟ چون هر کدوم ما با خواندن یک داستان و با دیدن یک فیلم سینمایی هیجان هایی در ما تحریک شده و هممون تجربه اینو داریم که اون هیجانی که داشتیم یک هیجان واقعی بوده و نسبت به افرادی که واقعا میدونستیم وجود ندارن ما هیجان نشون دادیم. بنابراین این سومی رد گزاره سوم خیلی راحت توسط شهود ما میتونه انجام بشه و بنابراین در واقع قرائت امکانی پارادوکس قصه قرائت خیلی مهمی نیست، چون پارادوکس خیلی قوی نیستش. ما همه اون میدونیم که این امکان وجود داره، یعنی وقتی برای که میخوام بگیم امکان چیزی وجود داره کافیست یک مواردی از اون رو نشون بدیم و اینجا به راحتی هر کدوم با تجربه شخصی خودمون میتونیم بگیم که این امکان وجود داشته و ما نسبت به شخصیت‌های قصه ها ولو میدونستیم واقعی نیستن واکنش هیجانی نشون دادیم. اما قرائت معقولیت پارادوکس چطور؟ ببینید تو جمله سوم قرائت معقولیت پارادوکس قصه به ما چی میگفت؟ میگفتش که هیجان‌ها و عواطف ما تنها زمانی معقولن که باور داشته باشیم که متعلق‌های آن هیجان‌ها وجود دارن. خب این قید تنها الان اینجا قید قوی هستش. بذاری با یه مثال فرض کنید که ما میدونیم که داستان آنا کارنینا واقعی است. ببخشید، میدونیم که غیر واقعی است. یعنی داستان آنا کارنینا رو از اول میدونیم غیر واقعی است و میدونیم هم که از اول این داستان یک داستان غم انگیزه، ناراحت کننده است. و اصلا میدونیم که اگر الان برم به تماشای این فیلم مربوطه برم، یا اینکه کتابو بخونم، یا اینکه به تماشای فیلم سینمایی برم، میدونم که احساس دلسوزی در من تحریک میشه. اما اتفاقا همه ما دوست داریم که این حس در ما به وجود بیاد. حالا ببینیم یکی از تعریفایی که ما برای عقلانیت داریم اینه که ما یه هدفی داشته باشیم. مثلا فرض کن هدف ما الف باشه و بدونیم برای رسیدن به هدف الف باید کار ب رو انجام بدیم. خب اگر من بعدن کار ب رو انجام بدم آیا کار غیر عقلانی کردم؟ خیر، چون هدفم همین بوده. یعنی وقتی که هدف ما این هستش که میخواییم این حس غم در ما به وجود بیاد و برای رسیدن به این هدف هست که میریم و کار بی رو انجام میدیم، یعنی میریم وارد سینما میشیم و فیلم آنا کارنینا رو میبینیم، در این صورت خب ما کار نامعقولی انجام ندادیم. خب بنابراین به لحاظ فلسفی تونستیم به هر دو قرائت پارادوکس قصه پاسخ بدیم، یعنی اون قرائت هایی که در ادبیات تکاملی در ادبیات ببخشید فلسفه ادبیات مطرح هستند. اما نویسندگان مقاله میان میگن که هنوز حس میکنیم یک جای کار میلنگه، یعنی پاسخهای چندان خوبی به پارادوکس قصه نبود، به این علت که پارادوکس قصه به شکل خیلی ساده ای مطرح شد. میشه پارادوکس قصه رو در ادبیات تکاملی یک بار دیگه بازنویسیش کرد به نحوی که این بار مشکلات پارادوکس مشکلات جدیتری باشه و یک پارادوکس جذابتری باشه که بشه بهش پرداخت و اتفاقا تو فایل های بعدی به اون میپردازن. در واقع تو قسمت های بعدی مقاله به اون میپردازن. در اون بحث جالبش یک مسئله روانشناختی هستش، اینکه چرا ما باید به لحاظ روانشناختی نسبت به شخصیت‌هایی که می‌دونیم خیالی هستن واکنش هیجانی نشون بدیم. چرا طی فرآیند تکامل زیستی این پدیده شکل گرفته که ما نسبت به شخصیت این افراد خیالی، شخصیت‌های خیالی واکنش هیجانی نشون بدیم و نه تنها در ما، در همه افراد کره زمین شکل گرفته و این یک جهان شمول فرهنگی شده؟ الان سوال این هستش که این هیجاناتی که در هنگام خواندن داستان‌ها یا تماشای فیلم‌های سینمایی شکل می‌گیره چه فایده‌ای داشته که تبدیل به یک جهان شمول فرهنگی شده؟ اینو در قسمت بعدی مقاله خواهیم دید.